أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كلام له عليه السلام. أيها اليفن الكبير الذي قد لهزه القتير كيف أنت كيف أنت إذ التهمت أطواق النار بهزام الأعناق ونشبت الجوامع حتى أكلت لحوم السواعد. فالله الله معشر العباد وأنتم صالمون في الصحة قبل الصوم وفي الفصحة قبل الزيق. فاسعوا في فكاك رقابكم من قبل أن تغلق رحائنه. خدمت دوستان عزیز، ادامه بحث در خطبه 183 امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. به این قسمت از خطبه امام رسیدیم که اشاره شد وجود مقدس حضرت، اشاراتی به شدت عذاب الهی در قیامت داشتند. ابتداء امیرالمؤمنین بشاراتی رو مطرح کردند که بسیار شیرین و جاذب و حقا قابل تعمق بود. بر اساس همون سنتی که خداوند دارد که بشارت الهی همیشه با انذار او همراه است، بعد از بشارات امیرالمؤمنین انذاراتی دارند و یه انذارهایی رو مطرح میکنند و هشدارهایی رو بازگو میفرمایند. قسمتی از اون رو گفتیم و به بهانه اون بحث هم مبحث معاد رو یه قدری تناسب داشت که اشاره کردیم خدمت دوستان به مقتضای سخنان امیرالمؤمنین و با این صراحت بازگو کردن ابعاد جسمانی عذاب رو در کلمات امیرالمؤمنین شاهدی بر این قرار داده شد که بعد جسمانی معاد همان گونه که در قرآن مد نظر حضرت باری تعالی است، امام علی هم بر آن اصرار می کند و در اینجا اشاره به آن دارد. در ادامه همین قسمت هنوز هم بحث همان است، ادامه همون انذار هاست. اشاره می کنم و آنگاه ادامه بحث رو تقدیم می کنیم. امام می فرمان که ایها الیفن الکبیر، ایفن سال خورده. کلمه یفن در لغت به معنای شیخ، به معنای مسن، به معنای کسی که دارای عمر بسیار است. الکبیر، این کبری هم که در اینجا امام مطرح میکنن کبر سن نیست، یعنی ای پیر سال خورده، یعنی ای پیر سال خورده. الذی قد لهزه القتیر، اون پیر سال خورده‌ای که لحظه القتیر. کلمه لحظه در لغت به معنای مخالطه و مخلوط شدن و درگیر شدن است. هنگامی که یه چیزی کاملا ممزوج میشه و مخلوط میشود کاملا، این رو لحیز میگویند. خود لحظه به معنای تخالط و مخلوط شدن است. قد لحظه القتیر، ای پیری که قتیر مخلوط با اجزاء وجود او شده است. کلمه قتیر در اینجا به معنای مشیب و پیری است، یعنی ای سال خورده ای که پیری و سال خوردگی در تمام اجزاء وجود تو نفوذ پیدا کرده است و ضعف پیری در تو کاملا هویداست. اما تعبیر امام تعبیر ظریفی است. خود کلمه قتیر، این واژه در اصل از قطار می آید و قطار به معنای اون الدخان و سا ساطع من العود، وقتی که چوبی را آتش میکنن اون دودی که از او بالا میاد، از دخان ساطع من العود، این رو قطار میگن. قطار میگن این دود که میاد بالا میزند. به این مارهای کوچکی که خیلی سبکند، به اینها ابن قتیه میگن در کلام عرب، ابن قتیره میگن در کلام عرب با این دو تعبیر. این کان که خیلی سبکند و سبک وزنی ندارند. خود این کلمه به کار گرفته می شود در ضعف و سبکی. رجلون قاطر، ای ضعیفون، با تی دو نقطه هست اینها. رجلون قاطرون، ای ضعیفون، خفیفون. به لحاظ این که این کلمه در مورد خفت و سبکی مثل دود که سبک بالا می رود به کار برده می شه، در انسانی که از جهت فرتوتی در پوست کشیده، استخوانی افسرده تنی، فسرده جانی در پوست کشیده، استخوانی یه مش استخوان پیر سبک رو به همین دلیل قطور میگویند و خود پیری را قطیر میگویند. تعبیر لطیفی است که امام به کار میبرن، نمیان از یه لغت معمولی متداول استفاده کنن، یه واژه‌ای رو به کار میبرن امیرالمومنین که جاذبه ها و زیبایی های کلامی هم در اون وجود داشته باشه. ای سال خورده ای که پیری در تمام اجزای وجود تو نفوذ کرده است و از تو چیزی باقی نمانده است، کیف انت، چه حالی داری؟ ازل تهمت اتواق و ناره به عظام الاعناق، هنگامی که التهام میابد طوق های نار و آتش به استخوان های گردن تو. کلمه التهام از ماده لحمه به معنای الساق، چسبیدن و انزمام. هنگامی که دو شیئی با هم متصل میشن، پیوسته میشن، کاملا میچسبن، این دو با هم لحیم میشوند. کلمه لحمه انزمام و التصاق است. چه میکنی هنگامی که ملتصق میشود و میچسبد اطواق طوقهای آتشین به عظام و استخوانهای گردنتون؟ چه وضعی را داری هنگامی که چنین می شود؟ من یه جمله اینجا ابتداءن بگم که فاصله نگیریم با قسمت اول مطلب و کلام امام، با اونگاه ادامه بحث رو تعقیب خواهیم کرد. امیرالمومنین در هشداری که می خواهد اینجا مطرح بفرماید، مخاطبش رو علی فن قرار می دهد، پیر سال خورده، فرتوت کهن سال. خب استعذار دارید که ما گاهی بحث رو مطرح میکنیم که در اعمال ما شرایط زمان و مکان مدخلیت دارد. این مستفاد از خود کریمه مبارکه قرآن است. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، اون کسانی که قبل از فتح مکه ایمان آوردند، اون کسانی که قبل از فتح مکه با پیغمبر پیوستند و شمشیر زدند و انفاق در راه خدا کردند، اینها مانند منفقین و مجاهدین بعد از فتح مکه نیستند. کسانی که در بعد دوشا دوش پیامبر بودند با اون کسانی که در مثلا فرض بفرمایید در جنگهای بعدی بودند، در حنین بودند، اینها یکی نیستند. زمانی اینها اومدن که اسلام بیشترین حاجت رو به مال داشت، زمانی اومدن که معلوم نبود سرنوشت اسلام چه میشود، آیا بیرق میماند یا سرنگون میگردد. اینها بر اساس اون حمیت و غیرت ایمانی و صفای درونی اومدن، فکر این نبود که بخواند از مواهب اسلام برخوردار باشند. اما عده‌ای که بعد از فتح مکه اومدن، دیدند اسلام پیروز شد، تمام شد کار بت پرستان و مشرکین، دیگه اینها دایه‌ای در حجاز نمیتونن داشته باشن، اسلام غالب شده است. عده‌ای از اینها وقتی آمدن که از اطمینان اسلام، از پیروزی اسلام و تحکیم اسلام مطمئن شده بودند. خیلی فرق است بین این دو دیدگاه. کلن وعد الله الحسنا، هر دو رو خداوند وعده نیک میدهد، اما اینا با هم یکی نیستن. اونهایی که در اون روز و در اون شرایط زمانی اسلام رو دریافتند با این جماعت امروز یکسان نیستند. خب اینو میدونید یا نمیخوام وارد این بحث بشم. شرایط زمان در اعمال مدخلیت دارد، چه در طاعت چه در معصیت. این که همون شعر قدیمی رو گاه خوندیم خدمت دوستان عزیز، گر گناه میکنی اندر شب آدینه بکن، تا که از صدر نشینان جهنم باشی. خود عصیان و معصیت در شام جمعه، در سید الایام، در شب بهترین ایام هفته، طبیعی است این چه وضعی میشه. لیلت القدر خیر من الف شهر میشه. بالاخره این چنین است. شرایط مکان هم همین طوره. مکان مدخلیت دارد در پاره از اعمال، اون باها و وزانت عمل رو مکان بیشتر میکند یا گاه میکاهد. این هم در جای خودش بحث شده است، مرادم نیست، مسئله سومشه. یکی از نکاتی که در اعمال ما مؤثر است، یعنی یا عمل رو پربهاتر میکند یا کمبهاتر میکند، به هر تقدیر در کیفیت عمل در پذیرش اون تأثیر دارد، شرایط خود ماست. یعنی تصور بفرمایید فقر غنا، علم جهل، شباب مشیب، فرض بفرمایید، داشتن نداشتن، دانستن ندانستن، توانستن نتوانستن، اینها در کیفیت اعمال ما و در پذیرش اعمال ما، درصدی که به اعمال داده می شود از جهت قبولی، مدخلیت دارد. اون انسانی که توانایی اقتصادی بالایی ندارد اما می گوید که هر آنچه دارم سر چه باشد فدای دوست کنم جان، همونی که داره خالصانه در کف می گیرد و انفاق می کند، با اون کسی که حالا یه صفری از این صفرهای طویلی که اینجا کنار هم جمع شدن اگر برداشته بشه از حساب خیلی تأثیری ندارد، این دو با هم یکی نیستند. انفاقی که این کسی می کند که رندیست، که غلام همتان رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند، این با اون کسی که انزهر غنا با وضعیت غنا انفاق می کند، این دو نمی توانند یک کیفیت و یک مقبولیت داشته باشند. مسلم اون کسی که در اون شرایط اسرت و تنگ دستی حاضر می شود انفاق کند، فضل و فضیلت بیشتری دارد. یه انسانی که به هر حال در اوج شناخت و آگاهی عالمانه و عمیق که دیده است یه عملی رو انجام میدهد، با اون کسی که نه، اون شناخت و آگاهی عمیق رو ندارد اما به جد میاد میپذیرد عمل میکند، اینا با هم خیلی فرق میکنند. یه حدیثی است، من این زمان این حدیث رو شنیده بودم اما ندیده بودم، اینقدی در نقل شک میکردم، اما بعد خودم حدیث رو دیدم و بزرگان اساتید علیهم الرحمت و رضوان هم صحبت شد در مورد این حدیث و دیدم که حدیث از جهت سند غیر دقیق اما عجب مضمونی. نحنو صبر ائمه علیهم السلام، نحنو صبر و شیعتنا اصبر، ما خاندان خیلی صبوریم، شکیبایی داریم، اما گاه شیعیان ما صبرشون از ما بیشتر است. این چه توجیهی داره این حدیث؟ ما چی میخوایم؟ نحنو صبر و شیعتنا اصبر، چرا؟ این چه توجیهی دارد؟ چنین بیان تکان دهنده از ناحیه معصوم سریعا به دنبالش گفتند، فهمدن چون لأنهم آمنوا به سواد علی بیاض، ما دیدیم، ما لو کشف القطع مزدت تو یقینا، اگر پرده ها هم برداشته شود بر یقین پسر ابی طالب چیزی افسوده نمی شود، اما شیعیان ما آمنو به سواد علی بیاض. شیعیان ما که میاند، این در مورد آیندگان است نه در مورد محاضرات حضوری های خود امام، شیعیان ما به خطوط سیاه بر کاغذ سفید به ما ائمه ایمان آوردند، ندیدن سیره عملی ما را اما سیره عملی ما را خواندند و ایمان به ما آوردند و ایستادگی بر سر ایمانشون کردند. لذا ایمان اینها باها و وزانت عجیبی دارند، اینها اصبرند، اینها عجب شکیبایی میکنند، پا بر جاذبه های مختلف میگذارند و میپذیرند سیره و رویه و منش ما خاندان و اهل بیت را. توجه فرمودید؟ پس خود گاه دانستن ها ندانستن ها اینا تأثیر گذار است، خیلی فرق میکند شرایط، از یا عالمی عملی سر بزند یا از انسان معمولی. خب عالم مقتضای علم است، باید این چنین باشد، کار ما سهل است اما از تو اینها خوب نیست. کما که معصیت هم اینطور است، یک کسی که میداند یه احسانی انجام بدهد، این همون حکایت حسنات الابرار سیئات المقربین میشه. افرادی هستن در جامعه که اینها اگر یه قدری ابروشون رو تو هم کنن و نگاهشون رو به افراد برگردانن، ایمان مردم متزلزل میشه، میگن آه ببینید چنین و چنان است. خیلی فرق میکنه عملی که ممکنه نه اشکالی داشته باشه نه خروج از مباح باشد، حتی ممکن است لطمه بزند. جایگاه ها فرق میکند. پس اینطور نیست که هر عملی که از هر کسی سر میزند یه عمل مشابه ما اجر و ثواب و فضیلت و جایگاه مشابه هم داشته باشد. یکی از شرایطی که در عمل و در میزان مقبولیت آن تأثیر دارد شرایط سن نیست. شرایط سن نیست، خود توانستن و نتوانستن از پیری و جوانی است. خود این که به هر حال انسان مرور عمر آموزگار بزرگی است برای آدمیان. انسان ها هنگامی که مقاطعی از عمر را طی می کنند چیزها می آموزند از روزگار. زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. خود روزگار یه چیزهایی رو برای انسان ثابت می کند. و باز به تعبیر اون شاعر، هر که نامخت از گذشت روزگار هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. و به تعبیر معصوم، ملم یعدبه الابوان یعدبه الزمان. هر کسی که پدر و مادر او را تربیت نکنند، معلمین اهتمام به تربیت او نکنند، روزگار او را ادب خواهد کرد. پس خود پانهادن به یه شرایطی از عمر و سن انسان رو ادب می کند. یه معیارهایی رو، ثواب و خطایی را، زشت و زیبایی را، یه چیزهایی رو دست انسان می دهد. اما جوانی چه؟ شنیدید عامه مردم یه اصطلاحی به کار می برند، خیلی خوشایند نیست، اما میگن جوانی و جاهلی. این واقعیت است، این حقیقتی است تلخ. جوانی و جاهلی اینو به کار می برند. خود جوانی شرایطی است که به هر حال اندوخته و دانش آنچنان عمیق نیست، حالا به استثناء کاری نداریم، به شکل طبیعی دانش و تجربه کم است، اما توان و نیرو بسیار است. برایند این دو چی میشه؟ چه شرایطی ایجاد میکند برای انسان؟ به همین تقدیر است که میبینید در کلمات معصومین، عملی که از یه جوان سر میزند، یعنی یه جوانی اگر بر میخیزد و دلا به سوز که سوزت و کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، یه تهجد و یه راز و نیاز عارفانه یه جوان مسلمان با یه پیرمرد 60 ساله مسلمان، اینا هرگز در نزد خداوند یکسان نیست. اینه که پیغمبر مکرم اسلام فشاب المؤمن، جوان مؤمن عند الله فضیلتی دارد که گاه ملک مقرب ندارند، به چنین جایگاهی میرسد. یعنی خود عمل این شرایط رو اقتضا میکند. و باز همون جمله‌ای که مردمان میگفتند که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، اینا ریشه داره این حرفا. و بالاخره همین مطالب عامیانه مردم یه زیرساختهای فکری عمیقی دارد. امیرالمؤمنین به همین دلیل یفن رو خطاب میکند، ایها الیفن الکبیر، ای سال خورده فرتود، ای سال خورده فرتود. دیگه مراقب باش، میدانی چه شرایطی بر تو میگذرد؟ تو که تجربه عمر داری، تو که روزگار رو پشت سر نهاده ای، تو که سرد و گرم چشیده ای، چرا متوجه نمیشی؟ چرا به خود نمی آیی؟ آیا نمیبینی چه چیزی در انتظار است؟ امام این مخاطب رو انتخاب میکند از بقیه مخاطبان به این تقدیر، به این دلیل که عرض کردم، الذی قد لحظه القتیل رو توضیح دادیم، کیف اند، گفتیم که چگونه چه میکنی هنگامی که طوقه های آتشین از عذاب بر گردن تو افتاد. خب این همون جمله ایست که خداوند در قرآن میگه، انا جعلنا سوره مبارکه یاسین، ما قرار میدیم اقلال رو در اعناق اینها، انا جعلنا الاقلال فی اعناقهم، ما در عنقها و گردنهای اینها، یا در جای ازل اقلال فی اعناقهم، این اقلال رو ما در گردنهای اینها قرار میدیم. امیرالمومنین همون تعبیر قرآنی رو به کار میبرند، و نشبت الجوامع حتی اکلت لحوم السوائل. چه میکنی هنگامی که نشبت الجوامع، نشب به معنای آویختن، به معنای تعلیق، نشبت الجوامع، کلمه جوامع جمع جامعه است، جامعه از ماده جمع میاد، و به اون زنجیرها، به اون حلقه ها، به اون بندهایی که اینها جمع می کند بین دست و گردن در کلام عرب جامعه میگن. گاهی شنیدید میگن قل جامعه، قل جامعه، این همونه. جامعه صفت یه موصوف معزوفه. دو گونه بند میکردن. الان هم گاه شاید دیدید عزیزان بر حال یا در صحنه‌هایی که مجرمین رو متهمین رو میبرن مثلا از زندان به دادگاه، یا در فیلم ها دیدید حداقل که گاه پا رو میبندن، گاه دست و گردن رو به هم میبندن. وقتی متهم خیلی خطرناکه دیگه به بستن پا و دست بند زدن کفایت نمی کنن. حتی دست رو به گردن میبندن و پا رو میبندن. اونو که به پا بسته میشود پای بند را سلسله میگویند در کلام عرب و جمع اون میشه سلاسل. سلاسل جمع سلسله است که در قرآن داریم. و اونی که به گردن و دست بسته میشه اعناق، اعناق و عنق رو با ایادی و دست ها جمع میکنند، اینو جامعه میگن. سلسله پای بست است و آنی که دست و گردن رو میبندد این میشه جامعه. اون آرنای من نمیباشم ز دوسن در گله، آرنایت شیر را از سلسله، آرنایت شیر را از سلسله. سلسله اون زنجیر پاست و این زنجیر دست. فرمودن و نشبت الجوامع، هنگامی که این گردن بندها و دست بندها اینها آویخته می شود بر دست و گردن، حتی تا اون حدی فشرده می شود که اکلت لحوم السوائب. ببینید به چه ظرافتی امیرالمومنین بیان می کند نگرانی های خودش را از آینده انسان ها. به گونه ای که اکلت می خورد لحوم از سواعد، گوشت ساعدها را، و به استخوان میرساند. امیر تشبیه نیست، امام دارد میگه این چنین شرایطی برای عده‌ای در قیامت پیش میآید و در عذاب الهی که اینها زنجیرها اونچنان بر دستها و بدنهای اینها قرار میگیرد که به استخوانهای اینها میرسد. وقتی گوشت ساییده میشه و استخوان دیده میشه، استخوان تحت فشار قرار میگیره، بسا خورد میشه، این همون عملی است که در لغت عرب میگن رز. اینو میگن رز، رز یرزو، همون که در سلام بر وجود مقدس عبد صالح خدا حضرت موسی بن جعفر دارید، ز ساق المرزوز به حلق القیود، به حلق قیود. سلام بر اون ساقهای آزرده شده که حلقهای زنجیر گوشت رو برده است و به استخوان رسیده است و استخوان شریف او در زیر حلقه ها قرار دارد. اینو در اون مناجات شریف امام رزه این معنا رو دارد. خب حالا تا اینجا دیگه امام هشدارشون رو مطرح کردن. این ادامه اون مطالب قبل بود و تصویری که از نگرانی های آینده امیر المؤمنین در ذهن انسان ها مجسم کرده. حالا توصیه می کنند بزرگوارانه، معلمانه، پدرانه توصیه می کنند اگر این چنین است، اون بشارت رو دیدید، این انذار رو هم دیدید، دیدید از یه طرف فضایی در انتظار است که شما همراه رسولان و خدا هستید، ملائکه به زیارتتون می آیند، در جایگاهی هستید که عین جوار و قرب را با خدای سبحان دارید با اون توصیفاتی که گفتیم، و از یه طرف این هم در انتظار است، این حلقه ها و زنجیرها در انتظار است، این دشواری ها در انتظار است، پس برخیزید. پس اگر این چنین است، فالله الله معشر العباد، پس اگر این چنین است، خدای را خدای را. کلمه الله الله در اینجا مستحضر جنبه مثلا همون حالت اقراء و تحذیری که میگفتیم در ادبیات، این همون حالت رو دارد. یعنی هم این میشه تشویق باشه، یعنی جانب الله، راقب الله، مراقب باشید خدا را، بشتابید به سوی خدا، الله الله، تشوقوا الله، شوق به خداوند نشان بدید. هم اتقوا الله اتقوا الله فحذروا الله، هم جنبه حذر دارد که نگرانی ایجاد میکند، مراقب باشید حدود الهی را، پاتون در حدود خداوند نگذارید، هم در این حال به شوق از یه سو حال که دیدید ثواب را بشتابید به ثواب الهی. دیدید عقاب را، دوری کنید و تجنب کنید از عقاب خداوند. یعنی این کلمه الله هر دو بعد رو میتونه داشته باشه، هم نسبت به اون ثواب، هم نسبت به این عقابی که امام مطرح فرمودن. خب چه بکنیم؟ یا ابوالحسن فرمود فالله فالله معشر العباد. کلمه معشر میدانید از ماده عشر میاد. عشر یعنی چی؟ یعنی ده. خب لغت ده و دهگان مبنای عدد است بالاخره. وقتی از ده رفتیم بالا، هر عددی رو بگید ده به اضافه یه چیزیست دیگه بالاخره. صدر هم که میگید ده تا ده تاست دیگه بالاخره. هزار تا هم که میگید باز مبنای دهگان توش رعایت میشه و لحاظ میشه. و این برخواسته از آن است که انسان ها وقتی که از دیرباز عدد شماری رو آغاز کردند، متکی به انگشتانشون بودند. یعنی سنجش ها از وجود خود انسان شروع می شد. هرچی رو می خواستن بشمارن، اندازه گیری کنن، در اندازه گیری با در کتاب های عدم و ما فی السماء قدر و راحت انصحابن، در آسمان یک وجب هم ابر یافت نمی شود، با وجب می سنجیدن. یه انگشت، دو انگشت، عرض یه وجب، یک ذراع از سر انگشت ها مرفق، یک ذراع، یک قدم، یک قد، دیگه از قد بگذره دیگه چیزی نداریم از خودمون، باید از جای دیگه مایه بریم، یک کمان، یک قوس، بعد متوسل میشیم به ابزارهامون در متراش کردن و اندازه‌گیری سطحی. در شمارش هم همینطور شروع میکردن از انگشتان. خب طبعا دیگه انگشتان هم خداوند جوری آفریده است که مبنای دهگان است دیگه بالاخره. یک دو سه چهار پنج ده، ده که میشد دیگه بعد از ده میشد چی؟ خیلی. بعد از ده دیگه خیلی بود دیگه، این دیگه همه رو در بر میگرفت. لذا کلمه معشر به گروه زیاد انسان، به یه گروه هایی که خیلی هن معشر گفته میشه، اصلا این ماده عشر یا معشر العباد، یعنی ای گروه زیاد، ای جماعت بندگان خدا، ای جماعت بسیار بندگان خدا، از من علی بشنوید. و انتم و حالین که واو رو میتونیم واو حالیه بگیریم، و انتم سالمون فی صحت قبل السقم، ای بندگان خدا که الان شما در سلامت به سر میبرید، امکان جسمی دارید در سلامت به سر میبرید و دچار سقم نیستید. ببینید ما سقمی داریم و مرضی داریم، سقمی داریم و مرضی داریم. نوعاً مرض عام است و سقم خاص است. کلمه مرض به معنای انحراف است، خروج از اعتدال است. حالا گاه ممکن است مرض به لحاظ جسم باشه، گاه ممکنه به لحاظ روح باشه. به انحرافات روحی هم مرض گفته می شود. فی قلوبهم مرض، منافقین مرضشون آسیب شناسی کنید نفاق است، اونم مرض است. به هر حال مشکلات دستگاه گوارش هم امراض پوستی هم امراض است. اینا خروج از اعتدال است، انحراف است. اما سقم به بیماری های جسمی گفته میشه. سقیم به کسی میگن که ابتلاعات جسمی دارد، مشکلات جسمی دارد، سقم و مرض. ای انسان هایی که شما از جهت جسمی مشکلی ندارید، توان دارید، الان سلامتی نعمت خداوند متوجه شماست و سقمی ندارید، می توانید از وجود خودتون استفاده کنید. و فلفصحت قبل از زیق، و مجال هم فصحت به معنای گشایش، به معنای وسعت، سعه. شما سعه دارید، زیق ندارید، محدودیت ندارید، الان وجودتون سالم، زمان هم دارید، فرصت هم دارید و در تحت فشاری نیستید، ای بندگان خدا که چنین شرایطی را دارید. پس سعی کنید استفاده کنید از این شرایطتون، سعی کنید که آینده خودتون رو با دست خودتون رقم بزنید. چه بکنیم؟ فسعو فی فکاک رقابکم من قبل ان تغلق رهائنها. فسعو، سعی کنید. همیشه گفتیم این جمله رو خدمت دوستان عزیز، بالاخره باید معتقد باشیم عزیزان، بدانیم که وان لیس للانسان الا ما سعى، بدونید که بدون سعی هیچ کس ره به جایی نمیبرد. امیرالمومنین نمیگه حرکت کنید، میگه فسعوا، سعی کنید، بشتابید. بدون شتاب نمیشه، با حرکت معمولی نمیتوانید آزادی برمغان بیاورید برای خودتون. اگر میخواید وجودتون آزاد کنید باید بشتابید، فسعوا، شتاب کنید. فی فکاک، فکاک فک یعنی آزاد کردن، فی فکاک رقاب کم، رقاب رقبه گردن، بشتابید در آزاد کردن گردنها و وجودتون. من قبل ان تغلق رهائنها، قبل از این که قفل بشه رهن جانتون و نفوستون و وجودتون. یه توضیح میخواد، ببینید عرض به خدمتون، استعذار دارید که مبحث رهن در اسلام گاه به غلط ما این رو جامعه مردم به کار میبرن، یعنی جز معاملات میدونن رهن رو. گاهی پشت این بنگاه های معاملات میبینید مینوشتن مثلا حالا ملکی استیجاری رهنی، این کلمه رهنی رو هم در ردیف ملکی استیجاری رهنی مینوشتن. خب این اشتباه است، ما معاملی به نام رهن نداریم در اسلام، رهن وثیقه، فرهانون مقبوزه. اگر شما میخواد یه مالی چیزی از کسی عرض به خدمتون بگیرید یا امانتی دریافت کنید، بعد پشتوانه از شما طلب میکند، اون مالی که به عنوان پشتوانه میگذارید اون میشه چی؟ میشه مال الرهانه، اون وثیق مال الرهانه است، اینی میگذارید. و جالب این است که در مال الرهانه چه راهن که رهن میدهد و این مال رو میدهد، چه مرتهن که میگیرد این رو، چلاهما ممنوعانه ان تصرف، این دوتا حق تصرف در مال الرهانه هم ندارن ها. یعنی مال الرهانه نبود، اگر این ماشین مال الرهانه است نمیتونه آقای مرتهن از فردا روشن کنه گازو بگیره حرکت کنه، نه در این نبود تصرف، حبس میشه. اصلا مال الرهانه چیه؟ محبوسه، حبس میشه. تعبیر امیرالمومنین مبتنی بر اینه، در خود جاهلیت هم این بود، هنگامی که کسی مال الرهانه ای رو در نزد دیگری میگذارد بعد نمیتونست به تعهدش عمل کنه، زمان مقرر میذاشت دینش پرداخت نمیکرد، مثلا به تعهدش عمل نمیکرد، اینجا غلغ الرهن، این استعمال رو در خود عرب به کار میبردن، میگفتن که دیگه تموم شد، این مالت عرض به خدمتون بسته شد دربش و به سوی تو بر نمیگردد، تملک میکردند این رو، یعنی مال الرهانه رو از ملک صاحبش خارج میکردن. پیغمبر از این نهی کردن، فهمدن لا تغلق الرهن، رهن رو این کار نکنید، نرش رو نبندید که بگید دیگه بهت نمیدیم، حالا جوری برخورد کنید انشالله بگیرید ازش، اما این کار نکنید. پس خود قلق بودن رهن، قلق رهن یعنی این که دیگه یه چیزی از دست انسان برود. اینو داشته باشید. یه نکته دیگه، یه مفهومی داریم ما در قرآن که امیرالمومنین این رو از این بحثی که الان اینجا مطرح می‌فرماید امام، مبتنی بر این پیام قرآنی است، کل نفس به ما کسبت رهینه، کل نفس به ما کسبت رهینه، اینطور استفاده میشه عزیزان از آیات کریمه قرآن که انسانها همونطور که خداوند یه تعهداتی بهشون دارد، خداوند یه تعهداتی به انسانها دارد و به این تعهدات عمل کرد. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای نیست در روی زمین الا اون که خداوند روزی اون رو در خلقت پیش بینی کرده است. هو الذی خلقکم ثم رزقکم، خدا اگر شما را آفریده است هر چی وجودتون نیاز داشته تو دنیا قرار داده است، تو همین خطبه خواندیم و توضیح دادم من خدمت عزیزان، رزق موفور بشر یعنی بیش از استعداد و توانایی جذب ما خداوند منابع قرار داده در دنیا، هرچه است از قامت ناساز بی اندام ماست، ما عادلان رزق رو توزیع نمی کنیم، ما اگر دست از تبعیض و ظلم و خودمحوری و استثمار و استکبار برداریم در دنیا رزق انسانها فراوان است، ما هستیم که معادله رزق و روزی رو به هم می زنیم با تبعیضها و ظلمهای خودمون. خداوند روزی رو موفور قرار داده تو وجود، در دریا، در آسمان، زمین، صحرا، دشت، کوه، جنگل، انواع و متنوع روزی ها رو من کل زوجن به هیچ در خدمت انسان ها قرار داده است. این تعهد خداونده. خدا روز اول که آفرید متعهد شد که خودش هم بیافریند، هم تدارکات و پشتیبانی رو مطرح کند و عرضه کند و نموده است. نسبت به روح انسان هم خداوند متعهد شد و ان علینا للهدا، که انسان ها رو بعد از این که آفرید هدایتشون کند، یعنی راه رو هم بهشون نشون بده. اینا نه گیج متحیر بمونن که از جام وجود خود نه مستم نه نیم زیر لگد فلک، نه پستم نه نیم، نه راحت جان نه درد دل، وای به من یارب چه کسم من که نه هستم نه نیم. نه، اینا بدونن کیند. خداوند ان علینا للهدا راه رو به انسان ها نشان داد، ابلاغ، تبلیغ، تشریع، قوه عقل. خداوند راه رو به انسان ها در وجود نشان داد، به هدایت رو به عمل آورد. و ده ها تعهد دیگری که خداوند نسبت به آدمیان دارد و سپرده است. و ان علینا النشأة الاخرى، خداوند نشأه اخرى رو متعهد شده، قیامت را. خدا متعهد شده است که شما اون چه می کنید به شما برگرداند و به مثقال ذره تعهدش حضرت باری تعالی عمل کرده است و عمل می کند. ان الله لا یخلف المیعاد، و هیچ تخلفی در کار او نیست. متقابلا از ما انسان ها حضرت باری تعالی یه تعهداتی از ما می خواهد. ما هم یه چیزهایی و وعدهایی داریم، تعهداتی داریم نسبت به او که باید وفای به تعهداتمون بکنیم. هر مقداری که آدمیان به تکالیفشون و وظائفشون و تعهداتشون به خداوند عمل کنند، جانهای اینها طعم آزادی را می چشد. جان آدمیان مال و رهانه هیست که در حبس است، به مقتضای وظائف، تعهدات و پیمانهایی که با خداوند سبحان دارن وقتی عمل می کنند، به همون مقدار جانهاشون چی میشه؟ آزاد می شود. اگر کسی 10% عمل کرده است، 10% طعم آزادی را می چشد. اگر کسی 50% عمل کرده است، 50% طعم آزادی را می چشد. کل نفس به ما کسبت رهینه. این اعمال ماست که موجب آزادی ما می شود یا موجب عدم آزادی جانهای ما می شود. امیرالمومنین به این نکته اشاره می فرمند. می فرمند پس سعی کنید در آزادی مال و رهانتون. نکنه یه وقتی بیاد که دیگه غلق رهن، جوری نشه که دیگه بگن تموم شد، دیگه بگن رفت، فرصت رفت و مال و رهانه بر نمی گردد. و وای به اون کسانی که خسرو انفسهم، جانهاشون رو دادند، باختند در قمار زندگی، جانهاشون رو باختند و از کف رفت. خب این کلی رو امام مطرح می فرمایند. پس سعی کنید، بشتابید که جانتون را آزاد کنید، وجودتون رو رها کنید از این حبس، بدرآیید. این مال و رهانه رو که خداوند بهتون داده است، این رو بتونید آزادش کنید، با تعهداتتون به تاریخ به موقع عمل کنید تا بتوانید که طعم شیرین آزادی رو، آزادی نفس و جان رو بچشید. امام ابتداءن به شکل اجمال یه نکته دیگه میگن، فسع، خب سعی کردن یه عنوان کلیست، ما چگونه سعی کنیم؟ چه خطوطی رو پیشنهاد میفرمایید که ما در اون زمینه اگر سعی کنیم منتهی به آزادی و فک میشه، رها میشیم، واشد و بشکاف دلم میشود، چه بکنیم؟ یا ابوالحسن اجمال رو فرمودن، حالا تفصیلش میداد امیرالمومنین. دو سه نکته مهم رو امام میفرمایند. ببینید گاهی بعض از دوستان میگن دا ما خدمت بزرگان، اساتید، غیره میرسد، بعد یه جملهی به ما بگید از به خدمتون، یه نکتهی به ما بگویید، ما رای درسی بدید، ما رای عرض پندی بدید، اندرزی بدید. بالاخره واقعا همینطور هم از خوب است، باید از دم بزرگان و انفاس قدسیه اولیاء خدا استفاده کرد و مدد گرفت. خاطرم میاد بسیار سالهای قبل، شاید بیش از 20 سال قبل، یه وقتی اصفهان بودم، رفتم مجلس صدر اصفهان، مجلس چهارباغ اصفهان، رفتم مجلس چهارباغ و شنیده بودم که مرد صاحب نفسی است اونجا، بزرگی بود به هر حال، به هر تقدیر. خب با یکی دو نفر از دوستان بودیم و ما هم رفتیم عرض به خدمت جناب عالی، خدمت ایشان زانو زدیم و گفتیم آقا خب مصاحبتی بوده نیم ساعتی و در حد فرصت ایشان، و بعدم گفتیم آقا یه نصیحتی ما رو بکنید. یه جمله ای گفتن که من تا الان رو اون جمله هنوز فکر میکنم بعد از 23-24 سال. به من فرمودن که شما رو به خدا میسپارم، شما رو به خدا میسپارم و خدا رو هم به شما میسپارم، شما رو به خدا میسپارم، خدا رو هم به شما میسپارم. هنوز بیش از 20 سال این جمله در گوش بنده زنگ میزنه، مثل این که الان در منظر اون بزرگ نشستیم و این کلام داره تکرار میشه. گاه میبینید نفس گرم یه ولی خدا از 100 تا کتاب و نمیدانم 200 تا خیلی فراتر از این در عمق جان انسان رسوخ میکند و اثرگذار در وجود انسان میشه. اما بنده عرض میکنم عالی ترین و نابترین راهکارها را و تعالیم را و کلیدهای سلوک را وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب داره عرضه میکنه به ما. فسقو، بشتابید خودتون آزاد کنید. حالا میگید چگونه؟ من دو سه تا کار بهتون میگم. این چند کار رو انجام بدید ببینید آزاد میشید یا نمیشید، ببینید زنجیرها از دست و پاتون باز میشه یا نه. عزیزان شاید حاجت به این جمله باشه، من دیگه رو در تفسیر گفتم، این زنجیرهایی که امیرالمومنین میگه به گردن انداخته میشود، انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا فهیه الال ازقانه فهم مقمهون، اون زنجیرهایی که خدا میگه به گردناشون انداخته میشه و زغن و چانهشونم میگیره که نمیتونن تکان بخورند، این کدوم زنجیره؟ آن زنجیرهایی که خداوند سبحان در قرآن میگه خذوه فقلوه، بگیرید ببندید، ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، و در یه زنجیر 70 ذرعی بپیچید، این کدام زنجیر است؟ اون زنجیرهایی که امام علی میگه میخورد استخوان ساعد را، این از کجا به وجود میاد این زنجیرها؟ مگر نه این است که ما تجزون الا ما کنتم تعملون؟ مگر جهنم یا بهشت تجلی اعمال ما نیست؟ پس بدونید این زنجیرها همون زنجیرهایی است که الان ما به دست و پامون داریم، همین زنجیرهاست. بند بوکسل، باش آزاد ای پسر. زنجیرهایی که الان دست و پای ما را بسته است، اینا همون زنجیرهاست. 70 زنجیر، 70 زر زنجیر خدا میخواد چه بکنه؟ خداوند نیم زنجیرم ببندد ما ولا یمکن الفرار به حکومته، که ما که قدرت نداریم، جرأت نداریم. اما این 70 زر از کجا میاد؟ این بندهاییست که در دنیا ما به دست و پای خودمون میبندیم عزیزان. این بندها و زنجیرهای جاه از زنجیرهای حب مقام از زنجیرهای شهوت از زنجیرهای خودپرستی است، زنجیرهای نفس طلبی، زنجیرهای ظلم بندگان خداست، اسارت دیگران است. این زنجیرهاست که شکل اون همان است که امیرالمؤمنین گوشه ای از اون رو بازگو میکنه، سوگمندانه و غم‌انگیز برای ما مطرح میکند امام. پس باید این زنجیرها رو همینجا باز کرد، باید این زنجیرها رو از دست و پامون، جهل زنجیر است والله، ظلم زنجیر است، غفلت زنجیر است. حالا ببینید امام چی میفرماید. درود خدا بر تو باد یا ابوالحسن. فرمود اسحروا عیونکم، اسحروا عیونکم. کلمه سحر با سین و هی حوز میدانید به معنای بیدار خوابی است، بیدار خوابی است. وقتی که چشم باز میشه، وقتی که چشم ها بسته است، این میشه سحر العین. اسحروا عیونکم، اولین جمله ای که امام میفهمد چشماتون باز کنید، از خواب غفلت به درایید، از خواب غفلت بیرون بشید. اسحروا عیونکم، خب این جمله رو میدانید که به هر حال فرمودن خود معصومین الناس و نیامون، مردم متاسفانه اکثرشون در دنیا خوابند، ازا ما تو هنگامی که میمیرن بعد از خواب بیدار میشن. و چه فایده اون بیدار شدن از خواب وقتی که عرض به خدمتون هر حال فرصتی نیست دیگه، چه فایده ده؟ کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، و که بس بی خبر از قلقل چندین جرسی. همون غزل معروف، اوم بگذشت به بی حاصلی و بلحوثی، ای پسر جام میم ده که به پیری برسی. تا اونجا که میرسد که واقعا کاروان رفت تو در خواب و بیابان در پیش، و که بس بی خبر از قلقل چندین جرسی. بزرگترین اصلا خواب نماد چیه؟ نماد غفلت. ببخشید خواب موندم. خواب نماد غفلت دیگه. چه بکنیم دیگه، خواب موندیم. چی آقا خواب آلودی؟ چی حالت چرت زدگی داری؟ اصلا خواب این چنین نمادیست. این چشم رو باید باز کرد. امیرالمومنین اسحر و عیونکم اسحرون. اولین نکته‌ای که امام می‌فرمان برون آمدن از غفلت است، و همین دستور صریح خود این بحث اینه که ببینید واقعا تأکید فراوانی داریم از ناحیه بزرگان زوات مقدسه معصومین محمد و آل محمد. به خود بحث کنترل و تنظیم خواب عزیزان، اینی که زمان خواب، مقدار اون و گاه اون تنظیم و مشخص باشد در زندگی، اینی که بالاخره ما لابدیم برحال خواب بر ما غالب میشه و خداوندی رو قرار داده است در وجود ما و در حد نیاز ما حاجتمند با اون هستیم و باید باشه تو وجودمون. اما بدانیم که به هر حال اگر اون تنظیم واقعی در این پدیده نباشه، اون میگذره و این غفلت دست بردار از ما نخواهد بود. اینه که در فرمایشات معصومین داریم از اون چشمهایی که در قیامت هرگز گریه نخواهند کرد، از اون چشمهایی که در قیامت ناظره اند، شادمان و مسرورند، اون چشمهایی هستند که اینها اینون سهرت فی جوف لیل، اون چشمی که هنگامی که چشمهای دیگر خفته است، آنچه در خواب نشد چشم منو پروین است. اونهایی که دیدگان باز دارن، چشمهای باز دارن. حالا این امام فهمت اسحر و عیونکم، یک به نظر بنده یعنی از غفلت بدرایید، خواب غفلت رو بگذارید، بیدار شید ببینید چه خبر دور براتون، ببینید کجای کارید. دوم واقعا همینه، یعنی تنظیم کنید خوابتون رو، یعنی مراقب باشید، فرصتها رو مقتنم بدانید. و همیشه خدمت دوستان عرض کردم، برای شما جماعت عرض میکنم، برای دوستانی که در این مکان شریفی عرض میکنم، که واقعا مقتنم ترین و با برکت ترین فرصتها برای تهذیب، برای تربیت، برای فهم، برای استفاده از عنایات الهی، بدون شک همون اوقاتی است که اکثر مردم خسبیدند و خوابیدند. اونایی که بیدارند خداوند دلشون رو بیدار میکند، چیزهای خداوند رو قرار داده است. اینکه خب شرف المؤمن صلاته باللیل، مثلا شرافتی رو خداوند در این قرار داده است، در اون بیداری و در اون حالت بهره برداری. نجینا هم به سحر، اون پاس آخر شب و برخورداری از اون فرصت بسیار ناب پاکیزهی که نبی مکرم دعا کردند، گفتن خدایا اللهم بارک لامتی فی سبتها و بکورها، خدایا به سحرها و شنبه های امت من برکت بده، خدایا به سحرها و شنبه های امت من برکت بده. روز اول هفته رو که آغاز میکنن، خدا لطف کن بهشون اینا با نشاط و قدرت شروع کنن، تا آخر هفته خوش بروند. و خدایا سحرها اینا اگر بتونن از فیض سحر بهره مند باشن، گاهی غزل بسیار زیبا رو خدمت دوستان تو تفسیر خواندم. چنین شنیدم که فیض یزدان به روی جوگنده در نبندد، دری که بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد. چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد. ملک ز کارش گره گشاید، فلک به کینش کمر نبندد. ملک ز کارش گره گشاید، فلک به کینش کمر نبندد. خب اون فیض فیضیست بسیار عمیق. امیر المومنین اولین نکته فرمود اسحر و عیونکم، چشمتون رو باز کنی، از خواب غفلت بدرایید، این فیوزات رو برخوردار باشید. و عزم رو بتونکم، فکر میکنم دیگه وقت ما گذشت، و عزم رو بتونکم یکی از دغدغه ها و دلمشغولی های ما انسان ها متاسفانه بحث شکم است. اینه که مایه عیش آدمی، این هم یه منطقی است که مثلا گفتن دیگه، بالاخره حالا به شوخی یا به جدی گفته است جناب سعدی، از زبان بعضیا گفته است دیگه، حالا بالاخره مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج میرود چه غم است. این در حال نگاهی است و شیوه برخورد با این، ما چه حاجتی داریم، چه نیازی داریم. این بحثای لطیفی داره، فکر میکنم دیگه بماند انشاءالله خدمت دوستان عزیز. در نوبت آینده گفتگو خواهیم کرد. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.